صورت اختصاصی برگزار میشه، تعدادشون خیلی بیشتر شده، بیشتر به این مقوله پرداخت نمیشه و باعث شده که جوانان و کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن علاقه مند باشن بیان فیلم کوتاه بسازن. چقدر شما ساخت فیلم کوتاه رو تاثیرگذار میدونید در پایه‌گذاری شالودی و پیرنگ سینمای ایران که این فیلمسازها بالاخره الان نه ولی در 10 سال آینده تبدیل بشن به فیلمسازانی که این سیر رو تجربه کردن و با تجربه و کولهباری از تجربه مفید قدم میذارن در راه ساخت فیلم‌های بلند؟
فیلم کوتاه رو میتونیم دوره دانشگاهی سینما بدونیم، برای اینکه اون آدم‌ها اون دوره رو طی کنن تا به بازار کار راه پیدا بکنن. اما این به معنا نیست که فیلم کوتاه استقلال ژانری خودش رو از دست بده. فیلم کوتاه در همه جای جهان یک گونه سینمایی معتبره که کسانی هستن که تمام اون فیلم کوتاه میسازن و افتخار هم میکنن، در جشنواره‌ها شرکت میکنن، فیلمهاشون هم میخرن، بله جایزه میگیرن و اونها تخصصشون تولید
سختره ها. واقعا شما در یک مدت زمان کوتاهی که ایده رو بخواید پرداخت کنید مفهوم داشته باشه سخته،
بسیار کار سختیه. ولی کسانی هستن در سینمای کوتاه و مستند که وقتی میان توی سینمای بلند بسیار توانمند ایده هاشون رو پرورش میدن. نمونه میخوام بگم، شهرام مکری سال فکر میکنم 87-8 این حدودا بود، 87 بود، یک فیلمی ساخت به نام اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر. یه فیلم به ظاهر از اون روایت های متقاطع بود، فیلم هایی که ما چند تا روایت میبینیم و در نهایت اینها به هم پیوند میخوره. مثلا یه ایده مرکزی داشت که یک فرد نابینا میره به سرقت یه جواهر فروشی. خب اصلا نابینا و سرقت خب خیلی ایده جذابیه و بعد حالا قصه های دیگر. خب این فیلمساز از جهان فیلم کوتاه آمده بود، این فیلم بلند رو ساخت و بعد وقتی ایده ماهی و گربه رو مطرح کرد و اونو ساخت، دیدیم که چقدر فیلم طولانی، جذاب و تکنیکی هم بود. میدونی که این فیلم یه پلان سکانس 140 دقیقه ای بود.
بله.
یعنی دوربین هیچ کات نخورد.
ولی بسیار جذاب.
دوربین هیچ کات نخورد. دوری دریاچه چرخید. ما قصه های مختلف رو شنیدیم تا برسیم به اون قصه نهایی.
بله.
خب چنین شخصیت ها و نبوغی رو داریم در سینمای کوتاهمون که وارد سینمای بلند شدن و خیلی هم فوق‌العاده دارن کار میکنن. اما این میگم دلیل نمیشه که همه فیلمساز کوتاه‌ها باید بیان فیلم بلند بسازن، این من خیلی موافقش نیستم. اما مسئله اینه که سینمای مستند و سینمای کوتاه در ایران یه مقدار به لحاظ هنری و به لحاظ آرتیستی از سینمای بلندمون جلوتره، چون اونجا هنرمندا جسارت میکنند، تجربه میکنند،
انگار به نوعی محل آزمون و خطا
است. اصلا ببین یه مثل چیز میمونه دیگه، مثل تئاترای تجربی کارگاهی که میریم یک اثر خیره کننده، فقط قصه تعریف نمیکنه برامون، فرم میبینیم، تصویرهای ناب میبینیم و همه اینا باعث میشه که فیلم کوتاهامون و مستند، مثلا همین مستند کوهستان بی صدایی که فکر کنم دیشب نه پریشب اینجا پخش شد، یه فیلم پرتصویر بود.
بله.
یا ما در همین چندی پیش در جشنواره حقیقت که بودیم، سینما حقیقت، فیلم‌های مستندی که از جاهای مختلف کشورمان آمده بودند و تصویرهایی رو به ما نشون داده بودند. برای همین بخش جنبی که به نام بخش مستند یا بخش‌های مختلفی که فیلم‌های قبلاً مثلا تجربه‌های نو بود، فیلم اولی‌ها در یک بخش جداگانه داوری می‌شدند، صدای سیما خودش جدا بود، این تفکیک‌ها رو داشتیم و دیگه مثلا کارگردانی که منی که اولین بار آمدم یه فیلمی ساختم در کنار یک کسی که 20 فیلم ساخته داوری نمی‌شد. این خب خیلی آره خیلی فرق می‌کرد. حالا اینا جزء سیاست‌گذاری جشنواره است، باید توی برنامه دیگه درباره‌اش صحبت بکنیم. خلاصه کلام این که فیلم کوتاه و فیلم مستند هم میتونه یه سکوی پرش باشه برای فیلمساز، هم خودش ژانر مستقل، یه گونه مستقل. بله. سینماییه.
دقیقا به نکته خوبی اشاره کردیم و ما داریم در عرصه ساخت فیلم کوتاه فیلمسازانی که بسیار خوش درخشیدن در جشنواره های بین المللی معتبر، باعث اعتبار سینمای بله. ایران شدن و قطعا این مسیر با قوت همچنان ادامه داره. حالا درباره بخش های جانبی جشنواره، بخش های مستند و فیلم کوتاه باز هم در برنامه بعدی با شما گفتگو می‌کنیم. میکنیم. خب همچنان با شما همراه هستیم و شما شنونده برداشت 41 هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمای ملت تقدیم شما میشه. برداشت 41 ویژه برنامه 41 جشنواره فیلم فجر. دوازدهم لقایت 22 بهمن. خب اما در این فاصله مهمان عزیزی به جمع ما پیوستن، سرکار خانم عطیه مؤذن که روابط عمومی اثر پویا نمایی بچه زرنگ مسئولیتش بر عهده ایشون هست. خانم مؤذن خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، خیلی ممنونم از دعوتتون.
سلامت باشید. اثر پویا نمایی بچه زرنگ مثل این که خوش درخشیده و خب یکی از ویژگی هاش، من موفق نشدم این کار رو ببینم، اینه که از در واقع گویش های مختلف و حالا یک اقلیم خاص و گویش های مختلف در این کار استفاده شده. حالا بیشتر راجع به این کار صحبت میکنیم. آقای اسلامزاده کارشناس برنامه گفتگو رو ادامه بدید.
خوش آمدید خانم مؤذن. خانم مؤذن افزون بر این که مسئولیت روابط عمومی این کار رو به عهده دارن، خودشون دستی بر رادیو دارن، در رسانه حضور پررنگی دارن و فکر میکنم انتخاب خیلی خوبی بوده برای مسئولیت روابط عمومی و مدیریت روابط عمومی یک فیلم انیمیشن. خب ما با توجه به اینکه انیمیشن خیلی کمه توی بدنه سینمامون، من چند روز پیش گفتم سینمامون اصلا فقدان انیمیشن داره، اینقدر بله. کمه که باید بگردیم پیدا کنیم. حتی اصلا حتی به سال یه دونه هم دیگه نمیرسه، شده هر چند سال یک بار ساخت انیمیشن. سخت نبود پروموت نمایش دادن و تبلیغ کردن و کار کردن درباره این کار؟
حالا هم خیلی شما درست اشاره کردین، هم نکته‌ای که باز در مورد پروموت و تبلیغات انیمیشن میفرمایین واقعا سخته، به خاطر اینکه اولا حالا این انیمیشن که رده سنی کودک است، ولی اینکه هنوز جا بندازید که انیمیشن هم بزرگسال داره، هم مخاطب کودک و نوجوان داره و اساسا انیمیشن رو واقعا بتونید در کنار بقیه آثار رئال همونقدر مهم ببینید، این خودش واقعا جا انداختنش کار سختیه. توی این جشنواره هم چون انیمیشن دیگری وجود نداره، باز خودش این کار رو سخت‌تر می‌کنه. یعنی فضای رقابتیه،
اصلا نیست که باش.
بله، اون فضای رقابتی و قیاس هست. مثلا تو جشنواره انیمیشن، خب به خاطر اینکه در کنار یک سری آثار دیگه کار دیده میشه، شما این قابلیت خود اون جشنواره اصلا یک قابلیت دیده شدن و پروموت کردن رو داره، ولی یک اثر رو شما بالاخره باید اونقدر بتونید تبلیغات کنید که دیده بشه.
چون با خیلی از دوستان که اینجا صحبت میکردم اصلا میگفتن که نه انیمیشن موضوع ما نیست، ما خیلی دوست نداریم انیمیشن ببینیم
که نقش بکنیم
اصلا. آره کلا شاید با فضاش، حالا شاید کودک دیدنش،
براشون موضوعیت
براشون موضوع نیست. با تیم کار بچه زرنگ از ابتدای تولید همراه بودید یا در یک مرحله بهشون پیوستید؟
من در یک مرحله بهشون پیوستم، مخصوصا که حالا این توضیح هم بگم، انیمیشن درسته که سینماییه، مثلا یک سینمایی 90 دقیقه‌ای هست، اما مثل یک فیلم رئال که در شاید 40 جلسه 50 جلسه در چندی ماه فیلم برداری میشه، خب اینجوری نیست. گاهی برای یک انیمیشن که همین انیمیشن بچه زرنگ هم آره همین روند پیشرفت چندین سال کار میشه. من گاهی مثال میزنم، میگم که مثلا الان مهمترین سریال تلویزیون ما پروژه الف فاخر تلویزیون سریال سلمان فارسی هست که حدود 5 سال فقط برآورد بوده که این کار ساخته بشه. حالا شاید یه وقتایی حتی 1 سال مثلا پیش تولید یه کار طول بکشه. بله. این کار حدود 3 سال طول کشیده. یعنی به اندازه یک سریال زمان بندی براش گذاشته شده.
پویا نمایی ساختش خیلی کار سختیه. حالا علاوه بر اینکه سرمایه زیادی میخواد، مراحل ساختش و مراحل فنیش هم کشیده.
پیروز بود اگه خاطرتون باشه، صحبت گفتم که. گفتم گروهی که میخواد در ایران الان انیمیشن بسازه باید به دلار خرج کنه، به ریال در سینما ها بلیت بفروشه و کار کنه، مگه اینکه بتونن اکران خارج از کشور بگیرن. وضعیت اکران
انیمیشن حالا توی ایران انقدر هزینه یه کمی هم داره که به صورت کم هزینه سعی میکنن تولید کنن. در مورد همین انیمیشن، چیزی که حالا تهیه کننده چندین بار هم به شوخی گفته اینه که هزینه‌ای که کردن انقدر حالا با بودجه های ما انقدر به سختی مهیا شده و اینها. ایشون میگفتش که هر بار که صحبت کردن گفتن پول قند و چای کارهای انیمیشن خارجی هم نمیشه.
وقتی که یه کمپانی تأسیس میشه برای تولید انیمیشن، خب اونجا انیمیشن چیزی در حدود یک قرن نشده ولی 70-80 سال سابقه یه تولید حرفه‌ای داره، به معنای این که یه فیلم سینمایی بلند در بیاد. از اون حدود فکر میکنم دهه 1940-50 به این ور این اتفاق افتاده. پس اونجا دیگه انقدر این مسئله جا افتاده که کسی میتونه بیاد میلیون ها دلار سرمایه‌گذاری بکنه، یه کمپانی موزمی رو راه اندازی بکنه، چند صد نفر رو به استخدام بگیره،
بعد به صورت اختصاصی از انیمیشن و پویانمایی حمایت بکنه. ما بله. شاید لازم باشه که در کشورمون هم یک سازمان حمایت کننده به صورت اختصاصی از
به اجازه بدید یه ذره اینجا با شما مخالفت کنم خانم خواجه نصیر. ترجیح بدیم که هیچ نهاد دولتی وارد نشه برای حمایت.
نهاد منظورم دولتی و غیر دولتیش نیست. حالا نهاد سازمانه نیاز به از نیروهای خاصی که متخصص هستن در حوزه پویانمایی بیان گرد هم بیان. آره، حالا سرمایه‌گذاری خصوصی باشه،
ولی هدف باید به این باشه، یعنی چشم انداز باید این باشه که انیمیشن بچه زرنگ، فیل شاپ، پسر دلفینی و و و همه کارهایی که تولید میشه در هر جایی، چه سبا، چه او، چه حوزه هنری، چه تهیه کننده شخصی، چه فارابی، هر کسی میخواد کار کنه، فقط چشماندازش باید این باشه که در سینما بره، در کل سینمای کشور فروش کنه. یعنی تا به این چشمانداز نرسیم، تا به این چشمانداز نرسیم سینمای انیمیشن ما به هیچ جایی نخواهد، یعنی با سینمای بودجه دولتی و نمیدونم اینجور چیزها انیمیشن به هیچ جا نمیرسه.
نه واقعا طرفی که میزنین کاملا درسته،
چون همین چندی پیش با کارگردان پسر دلفینی هم که صحبت میکردم، اینها با فروش در روسیه تونستن اصطلاحا از زمین بلند بشن و اون هزینه های میلیاردی خودشون رو بتونن تامین بکنن. بله. بعد فقط پرسش پایانی خیلی کوتاه به ما پاسخ بدین، وضعیت اکران چطور خواهد بود؟
فعلا همه نگاه خب برای همین جشنواره فرش است، برای اکران هنوز تصمیمی گرفته نشده. اکران قاعدتا که خب برای سال آینده است، ولی تهیه کننده بهتره که در موردش
خارجی صحبت کنه. هنوز اقدامی انجام نشده،
هنوز به صورت رسمی چیزی هم تصمیم گیری نشده.
درست. یعنی برای چون اکران عید فطر و عید نوروز فکر کنم به هم میخوره دیگه امسال.
بله بله،
هم خواهد بود امسال. خیلی متشکرم خانم معصوم.
متشکرم خانم معصوم، موفق باشید، خدا نگهدار. همچنان همراه لحظه های شماییم با برنامه برداشته تریلی کم که به صورت زنده و مستقیم از پردیس سینمایی ملت تقدیم شما میشه. بریم به سراغ گزارشگر خوب برنامه‌مون سرکار خانم فراتی، با شما همراهیم.
بله، خیلی متشکرم از شما همکاران محترم که بازم فرصت رو در اختیار من گذاشتین. این بار در خدمت یکی از حاضرین در جمع علاقه‌مندان به تماشای فیلم‌های سینمایی و حوزه سینما هستیم در پردیس سینمایی ملت. سلام می‌کنم به شما.
سلام ارادت، من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. تا بار چند تا فیلمو دیدین شما؟
من 5 تا از فیلم‌ها رو تا الان دیدم.
بله.
سرهنگ ثریا رو دیدم، جنگل پرتغال، استاد، شماره 10 و یادگار جنوب. برای من تا الان جشنواره بدی نبوده.
خب از بین این فیلم هایی که تماشا کردین کدومو بیشتر میپسندین؟
من جنگل پرتغال برام به شدت فیلم قابل احترامی بود و به ظاهر یه فیلم رمانتیکه ولی در حقیقت فیلمش ترسناکه، به خاطر اینکه شما وقتی میشینی اونجا انگار داری خودت رو میبینی، خودت رو به تصویر میکشه با همه اشتباهاتی که تو زندگیت کردی، با همه خطاهایی که کردی، با همه ظلمایی که قبلا در حق آدمای مثلا مهربونی که مثلا به تو علاقه داشتن در حقشون کردی، و از این منظر ترسناکه. یعنی من بر این باورم به شدت همه آدمایی که اونجا بودن با دیدن این فیلم ترسیدن، یعنی خودشون رو، خود جوان خام مغرور کله شق بی ادب دلشکن خودشون در 10 سال قبل رو مثلا دیدن و همشون از وجدان گرفتن.
یعنی از زاویه دیگه میشه به این فیلم نگاه کرد، اینکه تلنگری باشه برای هر کسی.
دقیقاً همینه دیگه، میگم ترسناکش به همینه دیگه. یعنی من فکر میکنم از این سینما که همه میان بیرون بعد همه زنگ بزنن به رفقای 10 سال قبلشون آقا ببخشید حلالمون کن من اون رفت اذیتت کردم. از این منظر واقعا فیلم لذت بخشی بود، اینو من خیلی دوست داشتم. یادگار جنوب دیدم، فیلم بسیار تاثیرگذاری هست. من گیشه خوبی رو هم برای یادگار جنوب پیش بینی میکنم.
خب نقطه قوت فیلم یادگار جنوب رو چی دیدی؟
داستان عجیب و غریبی که داره، ما تا حالا داستان به این سبک نداشتیم. یعنی سوژه خیلی خوبی رو انتخاب کرده، زاویه ورودش به اون سوژه بسیار بسیار خوب هست، بازی ها به شدت لذت بخشه و پکیج کارو که شما نگاه میکنید در مجموع یک محصول فرهنگی قابل دفاع در میاد. نمیگم ایراد نداره ولی به نظر من واقعا فیلم لذت بخشی بود.
خب تا الان این جشنواره رو چطور میبینیم؟
خیلی صادقانه دارم میگم، دلم برای بسیاری از رفقای منتقد خودم که در جشنواره‌های قبل میدیدمشون سر به سر هم میذاشتیم، دلم برای خیلی از اونها تنگ شده و فضای خالیشون احساس میشه.
خیلی متشکرم ازتون، انشالله که موفق باشید.
خب خیلی متشکریم از همکار خوبم سرکار خانم فراتی که زحمت کشتن این بخش گزارشی رو تهیه کردن. اما آقای اسلامزاده، یکی دیگه از مواردی که باید حتما راجع بهش صحبت بشه همزمانی بخش بین الملل و بخش ملی و صدای سیمرغ هست که حالا دیروز هم ما صحبت کردیم درباره این موضوع و اینکه حالا بخش بین الملل در برج میلاد در حال برگزاری هست، ما اهالی رسانه مقدار دور هستیم، نمی‌تونیم کارها رو باید از دور دنبال بکنیم و اتفاقاتی که حالا مسئولان قول دادن که شاید ما سعی کنیم نشست‌های خبری در پردیس ملت هم برگزار کنیم.
چند تا فیلم اینجا پخش میشه دیگه.
نه اینکه مثلا اعضای فیلم و عوامش بیان و اینجا باشن رو گفتن که حالا پیگیری میکنیم. خب این مورد رو هم بررسی بکنیم که واقعا شما فکر می‌کنید که چه آثار مفید و مخربی میتونه داشته باشه همزمانی بخش بین‌الملل و بخش صدای سیمرغ.
یه ذره بریم عقب.
بله.
مثلا حدود 20 سال پیش 30 سال پیش
اگه به سن و سال من بخورم
یه دوره‌ای بود که ما یه سری از بهترین فیلم‌های روز جهان رو تو جشنواره می‌تونستیم ببینیم.
بله.
یه دوره‌ای که فیلم‌های تارکوفسکی تو جشنواره
در یک سینماهای خاص بله در فقط ویژه بله عصر جدید مثلا مختص فیلم‌های خارجی
آره فیلم‌های خارجی اصطلاحاً هنری رو پخش
بله.
می‌کردن.
هر کسی هم نمی‌رفت ببینه.
معمولاً طرفداران خودشون بودن آره بعد
بله.
اوقات ما تو دهه اواخر دهه 60 و تمام دهه 70 اونجا گذشت دیگه تو سال مثلا یادم فیلم جیم جارموش گستاگ اونجا پخش شد و خیلی فیلم
خیلی
های دیگر
و
یه فرصت بی نظیری بود برای اهالی علاقمندای سینما که سینمای جهان که این فیلم ها رو ببینن. بعد یه اتفاق دیگه می افتاد، مثلا مروری بود بر فیلم های یه بازیگر یا یه کارگردان. مثلا یادم توی دوره‌ای در چند تا از سینماها دهه 70 بود ما مجموعه از فیلم های رابرت دنیرو و یا اسکورسیزی یا کسان دیگر رو می‌دیدیم، دوره‌ای می‌دیدیم و این خیلی اتفاق خوبی بود. و مثلا یادم اولین بار اون فیلم آخرالزمان اسکورسیزی رو پرده سینما دیدیم و خوبیش این همین بود که با زبان اصلی بود و زیرنویس داشت و اتفاق خوبی بود. وقتی که جدا شد بخش بین الملل از بخش ملی یا همون صدای سیما و بخش بین الملل در اردی بهش ما برگزار شد، این هم یه فوایدی داشت.
اونم اتفاق
هرچند
خود.
یه بار هزینه ای رو هم بر مجموعه سازمان سینمایی اعمال میکرد. در دهه 80 که به صورت خبرنگاری می اومدیم در سینما، مثلا صحرا، فلسطین، سینما افریقا که فیلم ها رو می دیدیم، همه فیلم ها رو با هم می دیدیم، یعنی همه بخش ها رو داشتیم. از صبح ساعت 10 تا 10 شب سانس ها بود، 7-8 تا سانس بود و ما همه فیلم ها رو به تناوب می دیدیم، هم سینمای ایران، هم سینمای جهان، هم مستند، و این باعث می شد که ما کلیت جشنواره دستمون باشه. امسال که بعد از چند سال برای اولین بار دوباره این دو همزمان شده، به نظرم هنوز برنامه ریزی دقیقی برای این که اهالی رسانه چجوری با بخش بین‌الملل ارتباط بگیرن نریختن. فکر میکنم اگر این روال قراره در این دوره دولت ادامه پیدا بکنه، حتما باید یه برنامه‌ریزی منسجمی باشه که ما هم بتونیم با اون عوام هم فیلم ها رو سر وقت ببینیم، نه همزمان با فیلم
هم با عوامل فیلم بتونیم
بتونیم
بله. خیلی متشکریم، همچنان با ما همراه باشید.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
برداشت 41 ویژه برنامه 41 جشنواره فیلم فجر، 12 لقایت 22 بهمن، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خب بیدرنگ بریم سراغ مهمان بعدی برنامه، جناب آقای مرتضی گازرانی، منتقد از نشریه سینمای خانگی. خیلی متشکرم از حضور شما، سلام و درود، خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون، در خدمتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای گازور یا گازر؟
گازور.
گازور. آره. چون به همون چیز دیگه، یه خیلی کار وسیعی هم بوده در یک دوره ای. آره، اون چیزی بود که رختشویی که امروز داشتیم اون موقع گازور میگفتن. مثلا یه روستایی هم طرفای علموت قزوین داریم به اسم روستای گازور، همونجا یک حسن صباح قلعش رو اونجا ساخته بود که روستای بسیار زیباییه.
در عراق هم داریم گازوران،
در عراق هم داریم.
و حتی کازرون هم همون گازورانه.
بله بله،
تلفظ شیرازیش.
خب این با یه مقدمه اینجوری وارد جشنواره بشیم. تا الان فیلم‌ها رو همه رو دیدین؟
اکثر رو دیدم تقریبا.
کلیت جشنواره رو چطور دیدید؟
خب من کلیت جشنواره رو خیلی پسندیدم. حضور فیلم اولی‌ها واقعا بی‌نظیر بود، نشون داد یه اتفاق خوبی داره در عرصه سینما میفته. ولی خب هنوز ما فاصله داریم با اون سینمای مطلوب خودمون و انتظاری که من حداقل از 41 جشنواره داشتم خیلی بیشتر بود. به ندرت فیلم هایی تونست منو راضی کنه که در حد و قواره فیلم باشه، ولی خب با همه این مسائلی که جشنواره داشت، ولی به نظر من نمره قابل قبولی میشه به این جشنواره.
این سینمای مطلوب چه ویژگی هایی داره؟
سینمای مطلوب خب بالاخره سینمایی که بتونه با مخاطب و مسائل روز جامعه بتونه ارتباط برقرار کنه و بالاخره ما در یک عرصه رقابت رسانه‌ای قرار داریم و پلتفرم های جدیدی اومده وارد شده. حالا بنده به عنوان بالاخره کارشناس حوزه سینمای خانگی دارم عرض میکنم، ما الان یه پلتفرم سینمای خانگی ویودیا شکل گرفته و داره واقعا تو این بخش مخاطب رو داره در مینورده و اگر سینما فکری به حال خودش نکنه از این رقابت جا میمونه. من از این جهت عرض میکنم بالاخره
فیلم های سینمایی اونجا حضور ندارن توی پلتفرما.
چرا؟ ولی خب بالاخره الان سریال سازی بیشتر رونق پیدا کرده، این پلتفرم بیشتر رفته به سمت سریال سازی
و طرفدار داره.
و طرفدار داره. این احتمال، این خطر هست که یه مقدار مخاطبان ما رو به سمت خودش بکشه.
یه بخشی از خطرم برای فضای سینماست، یعنی سخت افزار و ساختمان سینماداری.
بله.
یعنی این سینمایی که میگیم دو معنا داره، هم اون ظرفیت هنری سینما و فیلمی که تماشا میکنیم و هم مجموعه‌ای که واردش میشیم و فیلم تماشا میکنیم، هر دوی اینها رو یه جورایی تهدید میکنه دیگه.
بله بله.
حالا خود سینما به نظر شما، حالا جشنواره، سیاست گذاری ها و اکران ها، برنامه های اکران، چجوری میتونه این به قول ادبیات ژورنالیستی و سیاسی ما این تهدید رو به فرصت برای خودش تبدیل کنه؟
بله قطعا این میتونه یک فرصت باشه. به نظر من اگر بتونه سینمای ما در حد و قواره سینما، یعنی در قاب سینما دیده بشه، من اکثر فیلم هایی که میدیدم واقعا احساس میکنم یه فیلم ویدئویی دارم میبینم، در حد و قواره تلویزیونه، میشه تو خونه هم نشستید. من فقط توی این فیلم هایی که دیدم شاید دو سه تا فیلم در حد و قواره سینما ظاهر شد.
مثلا
من به عنوان مثال فیلم شماره 10 رو، خب بالاخره بله. یک فیلمیه که اومده با تروکاژ خیلی بالا و سطح بالا، اومده متناسب با تکنیک های روز، اومده خودش رو تطبیق داده و فیلمی به نظر من قابل قبوله، یعنی در واقعا در حد و قواره پرده سینما هست. این فیلم خیلی خوبیه، این نشون میده که واقعا ظرفیت های سینمای ما میتونه رقابت کنه با سینمای جهان. این ظرفیت ها وجود داره و اگر سینما به این سمت بره میتونه تقریبا این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنه.
میتونه پولشو در بیاره اگه سرمایه گذاری کنه به نظر شما؟
به نظر من میتونه، اما اگر این باز مستلزم اینه که بخش‌های مختلف جامعه که در سندرکار حالا سینما، حتی بخش‌های مختلف دولتی که ارتباط دارن با مخاطب، چون یه بخش این قضیه مخاطبه، و اگر بتونه اونها هر کس هر جای خودش قرار بگیره و این چرخه سینما بتونه و این چرخه اقتصادی سینما بگرده، قطعا میتونه مخاطب رو جذب کنه و به حیات خودش ادامه بده.
چون یکی از مسائلی که در سینمای ایران همیشه مطرحه اینه که جشنواره فیلم فجر در بهمن ماه و فیلم هایی که نمایش میده به گونه‌ای در بخش هایی فیلم های تراز و فیلم های که حمایت میشن از سوی نهادها، اینها رو داره به جامعه معرفی میکنه و این البته یکی از آسیب های بزرگ سینمای ما هم هست که همیشه متکیه به نهادهای دولتی که بودجه تزریق میکنن و خیلی دیگه فروش براشون مهم نیست. اینجاست که این جمله معروف رو در این تقریبا یک دهه شنیدیم که سود سینما در تولیده نه در فروشش، و این بزرگترین آسیبیه که سینمای ما در این سالها دیده و اون سینمای مستقلی که حالا اومده 5 میلیارد 10 میلیارد هزینه کرده و میخواد سود ببره، کم کم باید 30 میلیارد بفروشه دیگه تا بتونه یه سود مقبولی ببره، 35% بهش میخواد برسه دیگه، به اون لطمه میزنه، به اون بخش مستقل لطمه میزنه. پلتفرم ها میتونه اون بخش مستقل رو تقویت بکنه.
دقیقا بله، پلتفرم ها به خاطر اینکه با مخاطب ارتباط مستقیم داره و مخاطب رو تونسته جذب کنه، بالاخره با این ابزارهایی که هر مخاطب موبایل با تلویزیون و این سیستم های ارتباطی جدیدی که برای مخاطب فراهم شده و ارتباطش رو تسهیل کرده، قطعا میتونه تو این بخش مثمر ثمر باشه و کمک کنه حوزه سینما رو.
بسیار خوب، امیدواریم که این بخش سینمای خانگی هم همپای سینما کمک کنه به وضعیت سینما، و البته هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که سینما به معنای همین سالن سینمایی که در اون حضور داریم، حالا اینجا پردیسه و سینماهای تک که در سراسر کشور هست و تعدادشون متاسفانه کمه، باید خیلی بیشتر بشه. یه آماری رو چند روز پیش خانم خواجه نصیر میخوندم، چین بله. به 70,000 سینما رسیده، یعنی در 10 سال گذشته حدود 60,000 سینما اضافه کرده، روزی 27 سینما ساخته در کشور
برای 1 میلیارد جمعیت.
آمریکا تعداد سینماها 40,000 تا است بله. و یعنی همه کشورها رو پشت سر گذاشت. مثلا مکزیک 4,000 تا سینما داره، ولی ما تعداد سینماهامون زیر 500 تا است و این رقم برای تولیداتی که در طول سال انجام میشه اصلا رقم مناسبی نیست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای گازرانی، منتقد از نشریه سینمای خانگی. برقرار باشید، سپاس از حضور شما. آقای اسلام زاده از شما خیلی خیلی تشکر میکنم، فردا باز هم با شما همراه هستیم در بعد شده. خدا نگهدارت. سپاس فراوان از همراهی شما شنوندگان محترم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هنرمند باشید و هنرمند بمانید. بعد ما فردا رأس ساعت 16:35 دقیقه از پردیس سینمایی ملت در برداشت شعری کن. خدا حافظ.
17:30 دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده سرگذشت باشید.